با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 319. در این برنامه به بررسی یکی از آثار جلال ذوالفنون با صدای شهرام ناظری به نام الا یا ایها الساقی می‌پردازیم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد. این قطعه به دلیل استفاده شهرام ناظری از اولین بیت دیوان حافظ در ترجیح بند آن به الا یا ایها الساقی شهرت دارد. این بیت را شاید بتوان به جرأت از مشهورترین ابیات حافظ دانست که دیوان خواجه شیراز با آن آغاز می شود. اما بقیه ابیات این قطعه زیبا از مولانا جلال الدین بلخی است. استاد جلال ذوالفنون تنظیم کننده این قطعه است. ذوالفنون این قطعه را به همراه آثار دیگر در آلبومی به نام گل صدبرگ و به یاد 800مین سال روز مولانا ساخته. علاوه بر ستار نوازی ذوالفنون در این آلبوم، رضا قاسمی آهنگساز قطعه الا یا ایها الساقی است و علاوه بر او کاوه دلیرآزاد، مهدیان و امیر هوشنگ اردلان در این آلبوم ستار نوازی کردند. همچنین بیژن کامکار دفنواز گروه جلال ذوالفنون بود.
کجا دانم حال ما سفر
از شهرام ناظری، علیرضا شاه محمدی خواننده جوان موسیقی سنتی که مدتی با گروه شیدا همکاری داشت این قطعه را بازخوانی کرده است.
دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زور آن در از دیران که او برهای تر داره.
پس از شاه محمدی، گروه هویاد نیز ابیاتی از این قطعه را اجرا کردند. با هم به قطعه الا یا ایها الساقی با شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی و حافظ شیرازی با آهنگسازی رضا قاسمی و تنظیم استاد جلال ذوالفنون و صدای شهرام ناظری گوش میکنیم. این اثر در مایه بیات ترک است.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا ساقی ادر کسم را بنها، کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر احمد رجایی بخارایی. دکتر رجایی در سال 1295 در مشهد تولد یافت. خاندان او از دیه پاج در سفرسنگی حد شمالی مشهد بودند که برای مدتی در بخارا میزیستند. تحصیلات ابتدایی را به سال 1309 شمسی به پایان برد و سپس برای گذراندن دوره متوسطه به کرج رفت و در سال 1315 شمسی در رشته کشاورزی دیپلم گرفت.
فرود آفر بزرگترین شخصی که داشت پرهیز از تبعیض می‌کرد. برای هر محققی و اهل فن. شما می‌دونید که فنکشن معارف تشکیل شده در انگاه جد دو یعنی 51
رجایی کار خود را با معلمی در اداره فرهنگ شروع کرد و سپس به تدریج مشاغل گوناگونی از جمله ریاست دفتر دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق را عهده‌دار شد. وی در خلال خدمات فرهنگی خود به تحصیل ادامه داد و پس از دریافت دانشنامه لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1344 شمسی در همان رشته از دانشگاه تهران به اخذ درجه دکتری نائل آمد.
کمیسیون معارف تشکیل شد و اعانه جمع کرد برای اینکه آثاری ممکن کنه در تعلیم و تربیت فرزندان ایران مفید واقع بشه.
از سال 1336 شمسی در دانشگاه تبریز به تدریس پرداخت و در مهر ماه 1339 به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد منتقل گردید و سه سال بعد به ریاست دانشکده ادبیات منصوب شد. طی سالهای 1344-45 شمسی برای مطالعات علمی به اروپا رفت و در کتابخانه ملی پاریس، بروکسل و کتابخانه موزه بریتانیا نسخه‌های نفیس را از نظر گذرانید و در تهیه میکروفیلم برخی از آنها برای کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد اقدام کرد.
و حدود 9000 سند اعانه جمع کردند و 6 کتاب نوشتند. و از این 6 کتاب که 3 کتابشون مرحوم هدایت برای ابتدایی نوشته بودند، یک کتاب آقای دکتر کبیر اعظم نوشتند، یکیش را هم مرحوم فرودآفر
دکتر رجایی پس از 32 سال خدمت در اسفند 1347 شمسی بازنشسته شد. اما چند ماه بعد در سال 1348 به خواهش باقر پیرنیا نیابت تولیت آستان قدس رضوی و استاندار وقت خراسان 1346-1350 به سمت مدیر کل امور فرهنگی و کتابخانه های آستان قدس رضوی منصوب شد. دکتر رجایی در بخش فرهنگی آستان قدس رضوی خدمات ارزنده ای کرد. نخستین کار وی شناسایی و جمع‌آوری قرآن‌های خطی و انتظام و تهیه فهرستی برای آنها بود. او با پی بردن به ارزش ترجمه‌های میان سطری قرآن‌های کهن، سازمان فرهنگنامه قرآنی را برای تدوین فرهنگی عربی فارسی تأسیس کرد. از اقدامات دیگر او توسعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و خرید نسخه‌های خطی بود. همچنین زمینه وقف و انضمام کتابخانه‌های وزیری یزد و هرندی کرمان را فراهم آورد. خرید دستگاه عکسبرداری و فیلم تک در دوره مدیریت او تحقق یافت. استاد رجایی به فردوسی عشق می‌ورزید و در تدریس شاهنامه، دیوان حافظ و تاریخ بیهقی توانا بود و ضمن تدریس نکته‌های بدیعی ارائه می‌کرد.
پس ملاحظه می‌فرمایید در 51 سال پیش یکی از افراد برگزیده و محقق ایران که مورد توجه کمیسیونی به عنوان
شراب دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، با هم برنامه زنده سرزمین من رو بشنویم.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. خجسته میلاد با سعادت هفتمین پیشوای خیر و خوبی امام موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک باد. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر. به مناسبت میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام از شما میخواییم اگر شعر، مطلب، متن ادبی دارید برای ما بفرمایید. اگر حاجت و خواسته‌ای دارید از باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام در این برنامه صحبت کنید و برای ما پیامک ارسال کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. در برنامه امروز بخشای گوناگونی رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله گفتگوی روز، آبان، گفتگوی ویژه، امروز در تاریخ سرزمین من و یخ در بهشت. خب امروز فرصت خیلی خوبیه که در مناسبت امروز که ولادت با سعادت امام حلم و شکیبای باب الحوائج هست برای ما صحبت بفرمایید. اگر حاجت و خاصی از این امام همام دارید صحبت کنید، راجع بهش تلفن کنید و برای ما پیامک ارسال کنید. اولین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم، بخش آوان به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
بسیار متشکرم. درود بر شما.
عیدتون مبارک باشه آقای مجدی.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور تبریک از ما.
متشکرم. قرار هست که امروز صحبت بفرمایید راجع به معماری و هنر به کار رفته در میراث ایرانی، از جمله یکی از ویژگی‌های مهم حرم امام موسی کاظم علیه السلام. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
اون چیزی که از حرم حضرت امام موسی کاظم می‌بینیم در واقع برگرفته از شاید شبیه دوره صفوی به این سمت هستش، اون چیزی که امروزه داریم می‌بینیم. خب طبق معمول یک تاریخچه مشخصی داره، از آغاز، از قرون آغازین که تحولاتی رو از سر گذرونده، از شکل اولیه‌ای که مثلا یک میشه بگیم برج آرامگاهی مانندی بوده تا دوره سلجوقی، حالا یا زودتر، تبدیل شده به مجموعه وسیعی که در واقع ویژگی‌های دوره قاجار هم می‌تونیم توش ببینیم. ظریفی که اونجا هست شاید از نمونه آثاری باشه که باز منحصر به فرد هستش، همینطور درهایی که وجود داره و همینطور به اصطلاح اون تارومی هایی که وجود داره. تارومی در واقع همون میشه بگیم به وسیله یک جور سایبان هستش، یا مثلا ایوان. چون ما وقتی میگیم ایوان در دوره قاجار با اون چه که ایوان به اصطلاح به وسیله آجر یا سازه های سنگین ساخته میشد که میگیم مثلا چهار ایوانی متفاوته. ایوان اینجا که میگیم یا تارومی، سطحی و فراز در ورودی های این ساختمان ها اجرا می شده. در اینجا هم در واقع در اطراف رواق های حرم سه تارومی یا ایوان وجود داره که در واقع حالت مستطیل دارن و به وسیله نرده‌های آهنی اینها از هم دیگه تفکیک میشن، جدا میشن. از میشه بگیم قدیمی ترینشون از سال 1281 مثلا ساخته شده. همونطور که عرض کردم اینا در واقع از دوره قاجار بیشتر باقی مونده، حالا بازسازی شده بعضیاش و غیره، و البته خب در دورهای بعدی هم اضافه شده. این یکی از ویژگی های در واقع میشه بگیم که بناهای ایرانی در عراق در ارتباط هستش.
بله.
اونش که بیشتر دوره قاجار، یعنی در واقع ستون های ظریف و باریکی که به صورت میتونیم بگیم یک سایبانی رو ایجاد کرده بر روی ورودی ها و با تزئینات بسیار زیبایی که زیر سقفشون وجود داره.
درسته.
این تارومی ها رو یک به عنوان یک عنصر معرفی میکنیم، عنصر معماری. در 40 ستون هم شما میتونید ببینید، در آریقافو هم میتونید ببینید، و در ساخت اینها میتونیم بگیم که خب هدف در واقع این بوده که آفتاب تندی که در عراق هست رو بتونه مهار بکنه. بیشتر هدف این بوده، خب تو ایران شاید کمتر باشه، اینها در عراق حتما هست، شاید دوره قاجار حتما وجود داره در عتبات در این بناها، نه که در ایران نباشه، ولی منظورم اینه که اینو اضافه کردن. شما اگه برش دارین این سایبان ها رو، بنا مون قسمت جلوی خودشو نشون میده.
درسته.
بنابراین وقتی تشریف میبرید به زیر اینها، عناصر معماری اضافی در واقع میتونیم بگیم در دوره قاجار بیشتر هستن، و مشبک کاری، انواع کارهای معرق کاری روی چوب، یعنی همون چیزی که بهش میگن گره چینی به اصطلاح.
درسته.
و نقوش تزئینی رو روی اینا شما میتونید ببینید. و
رنگ...
روی رنگا بیشتر خاموشه.
بله.
و رنگا چوبه، چون قدیم اینها رو بیشتر به وسیله چوب هم تو نقاشی کار میکردن. امروز خب میدونید نگهداری اینا کار سختیه واقعا. باید بازسازی بشن، باید تعمیر بشن، باید
رنگ‌های خاموش رو میشه توضیح بدین؟
رنگ‌هایی که مثلا مثل خود رنگ‌های چوبه.
درست.
البته خب میدونید وقتی بیرون کار میکنن، شما داخل ذریع هم تشریف ببرید، یعنی در داخل در واقع ذریع وقتی میرید، اونجا هم کار چوب انجام شده در اکثر موارد. یعنی میشه بگیم گره چینی هایی که شما میبینید، خاتم کاری هایی که شما میتونید ببینید، که ببینید کار شیرازی هاست، خیلی این کار ظریف، اینا بیرون در واقع ساختمون در همین تارومی هم از زیر این تاخ هم انجام شده، ولی به شکل دیگری انجام شده. میتونیم بگیم که حالا یکی از مشکلات مرمتی این گونه از سازه‌های معماری مشکل موریانه و اینها هست، چون اکثر اینا چوبی هستش، همونطور ستون هایی که بیده. برای مرمت اینها خیلی جاها اومدن اینها رو برداشتن و در واقع از فلز در بخش داخلی اینها استفاده کردن که فشار رو از روی این چوبا بردارن، فرم مشکل دفرماسیون و کت شدن و مشکلش رو تا حدی حل بکنن. خوب که نگاه بکنید ستون ها شبیه در واقع قسمت بالاش مثل کار سنگی هستش، برگرفته از نقوش حجمی سنگ ساخته شده. یه دوره خاصی داره اینا که خب الان دیگه به عنوان یک عامل عنصر معماری ساخته نمیشه و در دوره‌های قبل از دوره قاجار تا دوره صفوی سابقه داره و قبل از اون زیاد دیده نشده، حداقل حالا نمانده چیزی از اون دوره، چون جزء سازهای چوبی بوده. در کشور سوریه شما نمونه‌های خیلی ممتازی از این رو هم می‌تونید ببینید، چون اونجا کار چوب در واقع ممتازی بر روی سقف‌ها و تاخ‌ها انجام می‌شده که در واقع در بناهای اعیانی نمونه‌هاش رو شما هنوز می‌تونید ببینید.
مسئله‌ای که استفاده شده گفتیم چوب فلز از سنگ بوده، درسته؟
بله. در این بخش این در من تو مورد یک عنصر فقط تارومی‌ها رو بررسی کردم. در تارومی‌ها بیشتر تا اونجا که در قدیم بوده چوب بوده و میخ هم استفاده نمی‌شده.
بله.
تمام اینها به وسیله فاق‌الزبونه کار می‌شده. بله. الان امروزه اگر نگاه بکنید خب تغییر کرده و یه ترشته تخصصی هست ساختن در واقع سازه های چوبی برای در واقع مقابر بزرگان دینی، یه خودش تخصصی هست. اونجا که میره داخل ریزکاری ها و میره میشه خاتمکاری، خب اونجا دیگه عرض کردم داخل ذریع هستش بیشتر خاتمکاری ها و صندوق قبر، ولی اونجا که میشه گرچینی چوب در واقع و مثلا اورسی و اینجور چیزان که گرچینی هستش، اونجا دیگه یه رشته تخصصی دیگری از درودگری سنتی هست. بنابراین این تمام اینا کار درودگران ایرانی و قدیمی تاریخی هستش، خیلی هاش و بیشترش هم کار دوره قاجار و بخشای از دوره صفوی.
تشکر میکنم از نظر و دیدگاه شما جناب عبدالرضا مجری، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم.
بسیار متشکرم.
کبیر شمس و قمر می آیم. مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی qadir.seda.ir و یا سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید. همین مردی که اکنون بازوی او را گرفتم به شما اعلام می کنم که
هر که را من مولای اویم این علی
مولا و سرپرست و صاحب اختیار اوست. این مرد علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من است که فرمان دوستی و ولایت او از جانب حق متعال بر من نازل گردیده است.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با معارف بلند قرآن کریم. طرح بزرگ قرآنی 1455 آیات منتخب رو پیش رو داریم. امروز آیه 23 سوره مبارکه اسراء.
و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
پروردگار فرمان داده جز او رو نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. جالبه در قرآن بارها توحید که اساسی ترین اصل اسلامیه در کنار نیکی به پدر و مادر قرار گرفته. ایچی رو نشون میده؟ اهمیت نیکی به پدر و مادر رو و احترام اونها در خانواده رو. همین آیه شریفه به 5 نکته کلیدی در نیکی به پدر و مادر اشاره میکنه. واژه قوا ربک، این قوا به معنی امر محکم و فرمان قطعیه، یه نوع تأکیده. واژه احسان که در آیه به صورت مطلق اومده شامل هر نوع نیکی به پدر و مادر میشه. احسان خودش نکره اومده برای بیان عظمت احسانا. واژه والدین به صورت مطلق اومده شامل پدر و مادر مسلمان و کافر هر دو میشه. یعنی حتی اگر پدر و مادرت کافر بودن هم تو وظیفه داری به اونا احترام بذاری. و نکته پنجم اینه که نیکی به پدر و مادر هم ردیف توحید اومده و این نهایت توجه و اهمیت این موضوع رو میرسونه. بعضی از صاحب نظرها نظرشون اینه که واژه والدین اشاره به این داره که فرزندان شخصا و بدون واسطه بس به پدر و مادر محبت کنن. یعنی نیکی به دست فرزند نه به وسیله خدمتکار، این بهتره. در این آیه به حالات پیری پدر مادر اشاره شده، به خاطری که اونها در حالت پیری بیشتر نیازمند محبت و احترامن و از کوچکترین سخن اهانت‌آمیز بچه‌ها به شدت ناراحت میشن. در حالت کهولت گاهی پدر مادران توانایی حرکت و دفع آلودگی را از خودشون ندارن. اینجاست که نیاز به حمایت، کمک، صبر و محبت فرزندان دارن. در این آیه و آیه بعد خداوند وظایف گفتاری فرزندان در برابر والدین بهش اشاره میکنه. چند چیزه؟ یکی این که کوچکترین سخن اهانت‌آمیز حق نداره فرزند به پدر مادر خودش بگه. دوم این که بر سر اونها حق نداره داد بزنه. سوم این که بزرگوارانه و سنجیده واسه با اونها سخن بگه. چهارم این که به اونها دعا کنه. حدیث جالبی داریم از پیامبر گرامی اسلام روایت شده که مردی مادرش رو به دوش گرفته بود.